ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما به خیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز دوشنبه 25 دی ماه سال 1402. از اینکه رادیو فردا را انتخاب کردید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما باشید که با مجموعه ای از گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهای مختلف درباره داغ ترین خبرهای روز ایران و جهان در خدمت شما خواهیم بود. پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم الهه روانشاد که همینک در استودیو همراه ماست.
روز بخیر شنونده گرامی. یک روز بعد از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل پرونده‌ای جدید علیه این دو روزنامه‌نگار به اتهام آنچه کشف حجاب خوانده خبر داد. در بیانیه قوه قضاییه که خبرگزاری میزان وابسته به این نهاد منتشر کرده، پرونده جدید علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. این دو روزنامه نگار که در ارتباط با پوشش خبری جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بودند، روز یکشنبه بعد از 1 سال و 4 ماه با وثیقه 10 میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شدند. خبر آزادی و تصاویر منتشر شده از این دو خبرنگار بدون حجاب اجباری بازتاب گسترده‌ای داشته است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام بامداد دوشنبه اعلام کرد که یک فروند موشک حوثی‌ها را که به سوی کشتی نظامی آمریکا در دریای سرخ شلیک شده بود سرنگون کرده است. بنابر اعلام سنت کام، این موشک کروز ضد کشتی از مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت ایران به طرف کشتی USS لابون در جنوب دریای سرخ شلیک شده بود. بنابراین گزارش، انهدام این موشک تلفات و خساراتی در بر نداشته. این اولین حمله حوثی ها پس از حملات آمریکا و بریتانیا به این گروه شبه نظامی است. آمریکا و متحدانش بامداد جمعه حملاتی علیه مواضع حوثی ها در یمن انجام دادند و بامداد شنبه نیز ارتش آمریکا یک سایت راداری حوثی ها را هدف قرار داد. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته نزدیک به 30 حمله در مسیر کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت 100مین روز روبوده شدن گروگان‌های اسرائیلی تأکید کرد که ایالات متحده همچنان به تلاش‌هایش برای آزادی و بازگرداندن آنها ادامه می‌دهد. گروه حماس که به وسیله آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در یورش خود به خاک اسرائیل حدود 240 تن را به گروگان گرفت. جو بایدن با اشاره به اینکه همچنان بیش از 100 تن از جمله 6 آمریکایی در گروگان حماس هستند، تصریح کرد که دولت او در این مدت لحظه ای از تلاش برای آزادی آنها دست بر نداشته است. حماس گفته است که امروز درباره سرنوشت 3 تن از گروگان های اسرائیلی اطلاع رسانی خواهد کرد. بارش سنگین برف به مسدود شدن صدها محور روستایی و چندین بزرگراه و آزادراه در استان‌های مختلف منجر شد. غلام عباس بهرامی‌نیا، مدیر بحران در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، صبح دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بارش برف باعث مسدود شدن 380 محور روستایی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و اردبیل شد، اما تا کنون 200 محور بازگشایی شده است. در همین حال مدارس آستارا در استان گیلان برای روز دوشنبه تعطیل اعلام شدند و فعالیت ادارات هم با 1 ساعت تأخیر آغاز شد. برف و کولاک در 2 روز گذشته 23 استان ایران را در بر گرفت و سازمان هواشناسی برای استانهای مختلف هشدارهای زرد و نارنجی صادر کرده است.
سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد. اما اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به آنچه در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. تشکیل پرونده جدید برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی بعد از آزادی موقت از زندان، این بار به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری. ادامه حملات به مواضع حوثی‌ها که در تلافی موشک پرانی این گروه به کشتی‌های تجاری بین‌المللی انجام شده. و گروهی از محققان بین‌المللی در مطالعه تازه‌ای که منتشر شده از راز منقرض شدن بزرگترین گونه از میمون‌های انسان نما گفتند. اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. خب، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری الهه محمدی و نیلوفر حامدی بعد از آزادی موقت از زندان، برای این دو روزنامه نگار پرونده جدیدی تشکیل شده. الهه محمدی و نیلوفر حامدی سال گذشته در پی پوشش دادن خبر جانباختن و خاکسپاری مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد جانباخته بود، بازداشت شدند. آزادی آنها با استقبال روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی و ورزشی روبرو شد و سارا خادم الشریعه، استاد بزرگ شطرنج ایران، هم روز یک شنبه مدال نایب قهرمانی خود را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی تقدیم کرد و آنها را قهرمانان واقعی نامید. مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در پی انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری الهه محمدی و نیلوفر حامدی، ضمن اعلام جرم پرونده جدیدی برای این دو روزنامه‌نگار در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. روز یک شنبه دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار این دو زندانی سیاسی به وثیقه مالی موافقت کرد که آنان پس از 17 ماه از زندان به طور موقت و تا زمان صدور رأی دادگاه تجدید نظر آزاد شوند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن استقبال از آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی از وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی که برای هر یک از آنها تعیین شده انتقاد کرد. این نهاد همچنین در بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که احکام سنگین قضایی علیه این دو روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر شکسته و این آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنین گفت که امیدوار است این روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران در بند نیز تسری پیدا کند و تمام روزنامه‌نگاران زندانی آزاد شوند. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی نوشت که آزادی این دو خبرنگار را به روزنامه‌نگاران متعهد و همه مبارزان جنبش زن زندگی آزادی تبریک می‌گوید. عبادی افزود که روزنامه‌نگاران و فعالان با وجود فشارهای دستگاه‌های امنیتی هرگز در مطالبه آزادی این دو خبرنگار کوتاهی نکردند. همچنین سارا خادم الشریعه، استاد بزرگ شطرنج ایران، مدال نایب قهرمانی خود را به حامدی و محمدی تقدیم کرد و آنان را قهرمانان واقعی نامید. خانم خادم الشریعه روز 24 دی پس از کسب نایب قهرمانی مسابقات اروپا، مدال خود را به این دو روزنامه‌نگار اهدا کرد و نوشت: همزمان با آزادی شما این مدال را گرفتم، اما خبر آزادی شما بیشتر من را خوشحال کرد. واکنش‌ها به آزادی این دو خبرنگار در حالی است که پیشتر صدور احکام زندان برای این دو نیز واکنش‌های گسترده‌ای داشت. رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفته بود: روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور را آزاد کند.
گزارشی بود درباره تشکیل پرونده جدید برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، با این توضیح که گزارشی بود از مصطفی خلجی. در همین باره، یعنی درباره آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی و تشکیل پرونده جدید برای این دو، سوال دیگری مطرح شده و اون این است که چرا این دو خبرنگار زن نزدیک به 17 ماه را در بازداشت موقت سپری کردند؟ این سوال پرسشی است که همکارم الهه روانشاد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار پیشکسوت در ایران، مطرح کرده است.
ببینید، 3-4 عامل به نظر من در این ماجرا همراه هم و مؤثر بر این اقدامات با هم ظهور کردن. اول اینکه پدیده شجاعت و ایستادگی در مقوله خبرنگاری تقریبا تقریبا داشت رو کاهش میرفت. بسیاری از اخبار و اطلاعاتی که از همکاران روزنامه‌نگار ما ارسال میشد یا توسط شورای فرزندگی یا توسط مسئول یا توسط ایدیتور اینجوری پردازش میشد که تیزی و تندی خبر گرفته میشد. این خبر خبری نبود که تیزی و تندیش رو بشه، خبر مرگ و زندگی بود که این خانم کشته شده و این اتفاقات در پی مرگ مهسا امینی اینجوری رخ داده. گفتگو با خانواده و انعکاس مطالب پیرامونی و حجمی که در پی اطلاع رسانی ها و خیزش عمومی علیه این حرکت نسبت به حاکمیت ایجاد شد باعث شد که بخشهایی از جریان سیاسی حاکم تصور کنند که منشأ این تفاوت در برخوردهای اجتماعی این نوع خبررسانی یا این نوع گزارش و به موقع گزارش دادن این دو نفر بوده و اینها رو در شکل دهی این به قول خودشون نابسامانی مؤثر می‌دونستن و همین دلیل خواستن که یه جوری یا تنبیه بشن که عبرت بشه برای دیگران یا به خودخواهی و پوزش و معذرت خواهی برسن که ما اشتباه کردیم یا مثلا امثال این دو کارها که خب هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد، یعنی نه شدت سختگیری و بی‌فهم و بازداشت در ارائه و تا خانم‌های محترم تأثیر گذاشت و نه اینها از انتخابی کرده بودن اظهار ندامت و پشیمانی کردن. بنابراین این رفتار از نگاه قضات و سیستم امنیتی یه نوعی الگوسازی هم برای خبرنگاران به ویژه خبرنگاران تلقی میشد.
آقای جوادی حصار، 10 میلیارد تومان وثیقه برای هر کدام از این دو زن روزنامه نگار مبلغ بسیار کلانیه. آیا این یک رواله برای برخورد با فعالان مدنی یا اون که شما بهش اشاره کردید تنبیهشون، یا تنها در مورد این دو اعمال شده؟
نه، اولا که آقای صلواتی مجرمان و متهمان شده باشه مثلا اختلاس ها رو جریمه میکنه و یا وسیقه میذاره، رقم ها خیلی بالاست، نوالی دیگه برای ایشون این رقم میلیارد و 10 میلیارد اینا برای ایشون خیلی سنگین به حساب نمیاد، غافل از این که برای خانواده ها خیلی سنگینه. البته میتونه جنبه تشدید تنبیه هم داشته باشه، یعنی الگویی بشه برای دیگره افراد.
آقای جوادی حصار، موضوع شکایت الهه محمدی و نیلوفر حامدی از قاضی صلواتی تا چه حد به آزادی موقت اونها کمک کرده و در اون تأثیر داشته؟ آیا اصلا ربطی در این موضوع شما میبینید؟
نمیتونه بی ربط باشه. تجربه های شخصی من هم در این مورد کارت از این داره که وقتی در برابر قاضی مقاومت میشه حتما تأثیر داره. به طور عمومی شکایت علیه قاضی تأثیر داره، ولو این که در استیناف اصلا بد بشه شکایت، ولی این که علیه احکام یک قاضی شکایت زیادی بشه در حیثیت او و در پرونده قضاوت او تأثیر منفی خواهد داشت.
در نهایت واکنش ها از هر سوی که بوده، درخواست ها همزمان حاکی از این بوده که اصلا حکم این دو روزنامه نگار لغو بشه. شما تا چقدر این احتمال رو میدید که حکم لغو بشه؟
این که حکم کامل لغو بشه من خیلی بعید میدونم، اما احتمال داره که دادگاه تجدید نظر یا استیناف بعدی، چون یه محل دیگه هم میتونن اعتراض کنن، احتمال داره کم بشه. ولی به نظر من لغو حکم با توجه به شناختی که از مسیر پرونده و موارد مشابهش داره تقریبا خیلی دور از ذهن.
گفتگوی الهه روانشاد بود با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار پیشکسوت در ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با ادامه حملات به مواضع حوثی‌ها که در تلافی موشک پرانی این گروه به کشتی‌های تجاری بین‌المللی در دریای سرخ صورت گرفته، نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و حرکت کشتی‌ها در این محدوده بیش از پیش کاهش یافته است. مقام‌های بریتانیا روز دوشنبه بار دیگر نسبت به اختلال در مسیر کشتیرانی در دریای سرخ هشدار دادند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با ادامه تنش‌ها در دریای سرخ و حملات به مواضع حوثی‌ها، وزیر دفاع بریتانیا تاکید کرد که این کشور با توجه به واکنش این گروه یمنی نسبت به ادامه عملیات علیه آنها تصمیم خواهد گرفت. گراند شاپس روز دوشنبه با اعلام این مطلب همچنین اضافه کرد که لندن منتظر خواهد ماند چه اتفاقی میافتد، چرا که به گفته او بریتانیا قصد ندارد در عملیات دریایی در دریای سرخ مشارکت داشته باشد، هرچند از حق آزادی دریانوردی حفاظت میکند. بریتانیا به همراه ایالات متحده هفته گذشته در حملات به پایگاه‌های حوثی‌ها حضور داشت، اما در ادامه دیگر در عملیات‌های بعدی که در تلافی حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری صورت گرفته بود با آمریکا همراهی نکرد. تازه‌ترین نمونه از این حملات یک شنبه شب صورت گرفت، جایی که یک جنگنده آمریکایی موشک کروزی را که از سوی حوثی‌ها به سمت یک ناوشکن آمریکایی شلیک شده بود سرنگون کرد. این نخستین حمله حوثی‌ها از زمان آغاز عملیات مشترک آمریکا و بریتانیا است که از روز جمعه شروع شده بود. در همین حال و با ادامه ناامنی‌ها در دریای سرخ، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که قطر ارسال دست کم 4 کشتی حامل گاز مایع را از طریق دریای سرخ متوقف کرده است. این اقدام قطر پس از آن صورت گرفته که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی حملاتی را علیه حوثی‌ها ترتیب دادند. رویترز در این گزارش به نقل از منابع آگاه اضافه کرده این توقف به دلیل خطرات امنیتی صورت گرفته و در صورتی که همچنان عبور از این مسیر پرچالش باشد، کشتی‌های قطری عبور از دماغه امیدنیک را که در جنوب قاره آفریقا واقع است انتخاب می‌کنند. دریای سرخ یک خط کشتیرانی تجاری حیاتی است که معمولاً 15% از کل تجارت دریایی جهانی را در بر می‌گیرد که شامل 8% غلات، 12% نفت و 8% از گاز طبیعی مایع جهان است. از زمان اولین حمله حوثی‌ها در 19 اکتبر، ترافیک دریای سرخ به طرز چشمگیری کاهش یافته است. به گزارش فاینانشال تایمز، از آنجایی که مسیر انحرافی از جنوب آفریقا برای کشتی‌ها 7 تا 20 روز بیشتر طول می‌کشد، این امر نرخ حمل و نقل یک کانتینر استاندارد را که از چین به اروپای شمالی هم می‌شود، از حدود $1,500 در ماه نوامبر به بیش از $4,000 افزایش داده است. در همین حال قیمت نفت نیز روز جمعه و پس از گسترش تنش‌ها 1.1% افزایش و قیمت نفت برنت به حدود $78.50 رسید. مجموعه این اتفاقات نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در خاورمیانه را افزایش داده است، در حالی که ادامه تعرض‌های حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری لزوم انجام اقدامی برای متوقف کردن این حملات را ضروری کرده بود، اما با توجه به پیشینه و اقدامات این گروه و همچنین جنگ چندین ساله عربستان سعودی با آنها، تردیدهایی را نسبت به نتیجه بخش بودن حملات ایالات متحده و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها ایجاد کرده است.
و باز هم درباره همین موضوع گفتگوی داشتم با ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت، و از او درباره اهمیت دریای سرخ و تنگه باب المندب برای بازار جهانی نفت و گاز پرسیدم.
تنگه باب المندب و دریای سرخ که در انتهای دیگر این دریا کانال سوئز قرار داره، مسیر ارتباطی کشتی هایی که از شرق سوئز به غرب سوئز یا از شرق به غرب حرکت میکنن و برعکس رو کوتاه میکنه. این یک مسیری هستش که برای عبور نه تنها کشتی های نفتی و گازی، بلکه هر به اصطلاح کشتی دیگه که حامل محموله های مصرفی خوراکی و غیره هستن، برای عبور از این تنگه، در واقع برای کوتاه کردن مسیر خودشون، مدت زمان حرکت و همینطور هزینه جابجایی از طریق کاهش زمان و کاهش سوخت، از این تنگه عبور میکنن. موقعیت استراتژیک این تنگه باب المندب که در واقع یک سمتش رو یمن قرار داره و تنگه مقابلش سوئز، یک باریکه‌ای هستش برای اینکه مسیر حرکت کشتی از شرق به غرب و برعکس رو کوتاه بکنه.
به خطر افتادن امنیت و شرایط نظامی خاصی که در این منطقه الان شاهدش هستیم، در پی حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها و رویارویی نظامی در این منطقه، اساساً چه تأثیری بر بازار نفت و گاز بین‌المللی گذاشته؟
با طولانی تر شدن مسیر نه همه تجارت نفتی، بلکه بخشی از این در واقع صادرات و واردات غرب و شرق سوئز، این یک مقدار هزینه جابجایی رو بالاتر برده، با نیاز به حجم بیشتری کشتی، در واقع تقاضا برای کشتی بالا میره و بنابراین تمام خطوط کشتیرانی حتی برای محموله هایی که از داخل این مسیر عبور نمی کنند یا نمی کردند هم در واقع درخواست هزینه جابجایی بیشتری رو طلب می کنند. بنابراین این اتفاق بر روی عرضه یا تقاضا به خودی خود هیچ تأثیری رو نذاشته، برای اینکه یمن بازیگر بزرگی در این بازار نیست و صادرات یا وارداتی ذاتاً در این تنگه تولید نمیشه، بلکه فقط با تأثیر بر روی نرخ جابجایی یک مقدار هزینه رو بیشتر کرده. و در ضمن این رو هم باید بگم که بازار نفت حداقل که من به نزدیکی دنبالش میکنم یک مقدار پاسخ و ریاکشن نشون داد به این اتفاق، اما در طی یک روز گذشته بخشی زیادی از اون افزایش قیمتی که روی خود قیمت نفت به دلیل نگرانی این که مبادا بر روی عرضه هم تأثیری در واقع داشته باشه این تنش ها، اون هم دوباره کم شده و بازار به نوعی نگرانی خودش رو در این موضوع کمتر کرده.
حالا به فرض ادامه تنش های نظامی در دریای سرخ، چه گزینه هایی در مقابل کشورهای تولید کننده نفت و در مقابل اساساً بازار انرژی و دستاندرکاران این بازار در جهان وجود داره؟
تا موقعی که این به جنگ تمام عیاری منجر نشه بین بازیگرایی که توی این تنش الان درگیر هستن، ادامه این مسیر همینی هستش که توی این روزها و یا هفته های اخیر شاهدش بودیم، و اون هم استفاده از مسیرهای جایگزین در واقع رفتن به دور قاره افریقا و از جنوب کشور افریقای جنوبی مسیر رو به جای رفتن در از دریای سرخ و دریای مدیترانه، و این در واقع تنها و مهمترین جایگزینی هستش که دارن. اما در صورتی که این تنش ها به جنگی تبدیل بشه، بعد میتونه یک مقدار روی عرضه هم تاثیرگذار باشه، مشهور به این که مواضع نفتی کشورهای مهمی مثل امارات یا عربستان که در این ناحیه هستند مورد حمله یا تهدید قرار بگیره.
و سوال آخر این که آیا منابع و ذخایر بازار نفت در صورتی که تنش‌ها بالا بگیره ظرفیت مقابله با شرایط نابسامان رو خواهد داشت؟
جواب خیلی بستگی به مدت زمان این وضعیت نامسامون داره. در بازه کوتاه شاید بگیم چند روز یا چند هفته قطعا اینطوری هست، در بازه طولانی مدت تر شاید بگیم چند ماه دیگه این کار سخت میشه. در این حال مطلب دیگه هم همونطور که بهتون گفتم این هستش که چه بازیگرانی درگیر این تنش بالا گرفته خواهند بود. بیشترین میزان ظرفیت مازاد تولید نفت و یا ارزی در بازار دست عربستان و امارات به این دو کشور ختم میشه، و بنابراین اگر که شرایطی پیش بیاد که ارزی این دو کشور مورد تهدید یا مورد توقف قرار بگیره، بعد حتما دنیا با بحران بزرگتری روبرو خواهد بود تا کشورهای دیگه ای که ظرفیت تولیدشون کم و یا ظرفیت مازاد تولید رو در اختیار ندارن.
گفتگوی من بود با ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت. اما چهارمین روز از 18 دوره جام ملت‌های آسیا در قطر در جریان است. گزارش بشنویم از نسرین افشار و مهدی رستم‌پور.
روی دروازه و گل!
با یک گپ فوتبالی دیگه همراه با شما هستیم، به ویژه برای شما هواداران فوتبال که در این لحظه مخاطب برنامه جام 18 هم هستین. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور درباره مسابقات با هم صحبت میکنیم. از بازی ایران و فلسطین شروع میکنیم و سه امتیازی که شاگردان امیر قلعه‌نویی به دست آوردن. قبل از اینکه گفتگو رو با مهدی شروع کنم، صدای خود امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی رو بشنویم.
بازی اول خیلی مهمه. خب ما خدا رو شکر خیلی زود به گل رسیدیم، بعد تونستیم که گل دوم بزنیم. تا یه حدودی من نتیجه راضیم، ولی یه سری ایرادات داشتیم، یه سری مشکلات داشتیم که بعد اینا رو بشینیم فیلم آنالیز کنیم، برطرف کنیم.
مهدی، تو برنامه قبلی پیش بینی کرده بودی که ایران حداقل 4 تا گل به فلسطین میزنه، اما آیا تصورم میکردی فلسطین هم موفق بشه که به ایران گل بزنه؟
تازه حتی در نیمه دوم میتونستن گلای دوم و سوم هم بزنن. با اینکه فوتبال ایران از هر لحاظ کاملا برتر و اصلا غیر قابل مقایسه با فوتبال فلسطینه، اما چون تیم ملی سازمان دفاعی منسجمی نداره، در برابر هر تیمی ممکنه گل بخوره. مرور کنیم کارنامه قلینویو از کنیا، افغانستان، قرقیزستان، اردن، بورکینافاسو، اینا همه به ایران باختن اما مثل فلسطین تونستن به تیم 21 رنکینگ فیفا گل بزنن.
خب این از نواقص ساختار دفاعی، چه نقاط ضعف و قوت دیگه تو بازی ایران به چشم می اومد؟
نقطه قوت تیم ملی که در آسیا فقط ژاپن و کره جنوبی رو میشه در این سطح دید، توانمندی هجومی و تعدد مهره‌های هجومیه. کسی تصور نمی‌کرد قایدی و انصاری فر توی ترکیب باشن اما عالی ظاهر شدن. از مدافع آخر تا مهاجم، عیار گلزنی تیم ملی بالاست. این باعث میشه در شبی که طارمی و جهانبخش گل نمیزنن، بقیه جبران کنن و تیم ملی دچار دردسر نشه.
خب همینجا بمونیم، بریم صحبت‌های کریم انصاری فر، بازیکن با سابقه فوتبال و با گزارشگر کنفدراسیون آسیا رو در این باره هم بشنویم و برگردیم.
خیلی سخت استش، همینجور که دیدین خیلی از مدعیان تو این روزهای اول مسابقات خب اون کیفیت لازم رو نداشتن، ولی خب خدا رو شکر تونستیم که عملکرد خوبی رو داشته باشیم.
خب بعد از صحبت‌های کریم انصاری فرد مستقیم بریم سر وقت مدعی شماره یک جام. ژاپن تو بازی مقابل ویتنام 4-2 این دیدار رو برد، اما قبل از اون فیلیپ تروسیه سرمربی ویتنام که قبلا هم هدایت ژاپن رو به عهده داشته پیش بینی کرده بود که تیم ژاپن رو به زحمت میندازه. خب دیدیم که همینطور هم شد. مهدی، واقعا آیا تا همین جا که هنوز دوره اول مرحله گروهی هنوز به پایان نرسیده میشه گفت که با کیفیت ترین دوره در تاریخ جام ملت‌ها در حال برگزاریه؟
کاملا موافقم. ببین برخلاف دوره‌های قبلی در این دوره تا حالا هیچ بازی طرفه‌ای رو شاهد نبودیم. از هنگ کنگ و هند و فلسطین تا کره جنوبی که 64 سال قهرمان نشده، همه سرشار از انگیزن، با تمام قوا و در اوج جدیت شروع کردن. از جمله ایران که هم می‌خواد طلسم 48 ساله رو بشکنه، هم هوادارهایی که در جام جهانی با تیم ملی قهر کردن رو دوباره جذب کنه.
دقیقاً همینی که میگی. اما بریم سراغ بازی دیگه که دیروز برگزار شد، امارات با هنگ کنگ. دیدار داشتن که امارات 3-1 هنگ کنگ شکست داد. امروز هم مهدی 3 بازی انجام میشه. از گروه D اندونزی و عراق مقابل هم قرار میگیرن و همینطور از گروه E کره جنوبی با بحرین دیدار داره که بازی بسیار مهمیه و مالزی و اردن هم به مسافه هم میرن. وقتمون تموم شد، با ما بمونین. بعد از این بازی ها تو برنامه دیگه در موردشون با مهدی رستمپور با شما گپ میزنیم.
گزارش نسرین افشار و مهدی رستمپور بود. گروهی از محققان بین المللی در مطالعه تازه‌ای که در نشریه نیچر منتشر شده از راز منقرض شدن بزرگترین گونه از میمون انسان نمای تاریخ پرده برداشتند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
گیگانتوپیتکوس با 3 متر قد و 300 کیلوگرم وزن احتمالاً بزرگترین میمون انسان نمایی است که بر روی زمین قدم زده. اما دلیل انقراض این هیولای غول‌پیکر تا کنون بر دانشمندان پنهان بوده. اما حالا تیمی از محققین بین المللی مشخص کردند که گیگانتوپیتکوس چه وقت و چرا از بین رفته است. نخستین ردپای این گونه باستانی در سال 1935 و هنگامی کشف شد که دیرینه شناس آلمانی گوستاف هاینریش رالف کونیگزوالد در بازاری با دندان بزرگی مواجه شد که تحت عنوان دندان اژدها برای فروش گذاشته شده بود. اما با وجود دهه‌ها تحقیق گسترده، تنها 4 استخوان فک و تقریباً 2000 دندان منفرد تا کنون تنها شواهد باقی مانده از این نخستیسان غول پیکر بوده است. اما با همین شواهد اندک، دانشمندان توانستند قد و وزن او را تخمین بزنند و همچنین دریابند که او دست کم از 2,200,000 سال پیش در جنگل‌های استوایی در جنوب جایی که امروزه کشور چین قرار دارد زندگی می‌کرده و به طور مطلق رژیمی گیاهخواری داشته است. همچنین دانشمندان پیشتر گمان می‌کردند که گیگانتوپیتکوس احتمالاً 330 هزار سال پیش منقرض شده، هرچند بر روی این عدد اختلاف نظر فراوانی وجود داشت. اما مطالعه تازه‌ای که در نشریه نیچر منتشر شده می‌گوید گیگانتوپیتکوس احتمالاً پس از آن منقرض شده که میوه اصلی مورد تغذیه‌اش بر اثر تغییرات آب و هوایی نایاب شده است و این انقراض بین 295 تا 215 هزار سال پیش رخ داده. در پی این تغییرات شدید اقلیمی، ابعاد غول پیکر گیگانتوپیتکوس کار دستش داده و به خاطر قد بلند و وزن زیادش انعطاف کافی برای بالا رفتن از درخت و رسیدن به انواع دیگر مواد غذایی نداشته است. این مطالعه همچنین میگوید که احتمالاً اورانگوتان چینی در همین زمان توانسته با تطبیق خود با شرایط و بالا رفتن از درخت به میوه‌های بیشتری دسترسی داشته باشد و از این بحران جان به در ببرد.
و با این گزارش از اردشیر طیبی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم همراه ما بمانید.